أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الدنيا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کلام صاحب کفایه رو میخوندیم، ایشون فرمودن که و اما الفعل المقید به زمان فطارتا یکون شک فی حکمه من جهت شک فی بقای قیده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفاعه من جهت اخرى كما اذا احتمل ان يكون التغيير به انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا اصله. خب اینا رو توضیح دادیم. فان كان من جهت الشک في بقاء الغيب فلا باس بالاستفهام غيره من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الامساك بعد جواز الافطار ما لم يقتب زواله كما لا باس بالاستفهام نفس المقيد فيقال ان الامساك كان قبل هذا الامر فن نهار ولعانه کما کان فیجب فتعمل. از کردم فتعمل اشاره به این هست که این بحث استصحاب تعلیق در موضوع اینجا میاد آیا نمیاد، این انقلت و قلت هایی که حالا دینا بعدن توضیح میدم. من فعلا دارم طرح بحث های مختلفی که باید توی بحث کنیم رو طرح میکنم. و این کار من الجهت الاخرى، اگر شک ما از جهت دیگر باشه، فلا مجال الا الاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یاخذ زمان فیه الا ظرفا لثبوته لا قیدا مقدما لموضوعه و الا فلا مجال الا الاستصحاب عدمه فی ما بعد ذاک الزمان فانه غیر ما عدم ثبوته له فیکون الشک فی ثبوته له ایضا شکا فی اصل ثبوته بعد القطع بعد مهلا فی بقای. خب اینجا رو خونده بودن عبارتشون. خب ایشون میفرمایند که در جایی که زمان ظرف ثبوت حکم هست استصحاب بقای حکم رو میشه کرد، ولی اگر زمان قید مقوم موضوع باشه استصحاب رو نمیشه کرد، چون موضوع عوض شده، اون موضوعی که یقین بهش داشتیم اون الان دیگه نیست، اون موضوعی که الان شک داریم قبلا نبوده، دو تا موضوع مختلف هست. لا یقال ان الزمان لا محاله یکون من قیود الموضوع و ان اخذ ظرفا لثبوت الحکم فی دلیله و ضرورت دخل مثل زمان فی ما هو المناط لثبوته فلا مجال الا لاستصحاب عدمه. ایشون میفهمد که شما زمان رو اگر در لسان دلیل ظرف هم اخذ شده باشه قطعا قید موضوع هست، چون بالاخره زمان دخالت داره در مناط ثبوت حکم و اینها، بنابراین استصحاب ثبوت حکم رو نمیشه کرد، چون به هر حال زمان دخالت داره، دخالت که داشت زمان فعل مقید به یک زمان غیر از فعل مقید به زمان دیگری هست، پس ما استصحاب عدم رو نسبت به این عدم حکم برای این فعل مقید به زمان باید بکنیم. فانه یقال نعم لو کانت العبره فی تعیین الموضوع بالدقه و نظر العقل، اگر حرف شما درسته، به شرطی که ایشون خلاصه می‌فرمایند که زمان ولو به نظر دقیق دخالت در موضوع داره، ولی به نظر عرفی میتواند دخالت در موضوع نداشته باشه. اما اذا کالت العبرت به نظر العرف فلا شبه دفی ان الفعل به هذا النظر موضوع واحد فی زمانه، در جایی که ظرف در نظر گرفته شده باشه این موضوع واحد هست. و تعب ثبوت الحکم له فی زمان الاول و شک فی بقای هذا الحکم له و ارتفاعی فی زمان الثانی، فلا یکون مجانا الا الاستصحاب ثبوته. خب لا یقال، اینجا این لا یقال اشاره به کلامی هست که مرحوم نراقی در این بحث دارن، که این کلام مرحوم نراقی بعدن به شکل پیشرفته تری در کلام آقای خویی تعارض استصحاب جعل و عدم مجعول شده و منشأ شده که ایشون استصحاب در احکام کلیه رو قائل نباشن. اون بحث معروفی که ما قبلا هم بحثش کردیم از این کلام مرحوم نراقی گرفته شده. حالا در این حدی که تو کلام مرحوم نراقی هست اینجا صحبت میکنیم. حالا من عبارت مرحوم آخوند رو میخونم، ولی این بحث دیگه اینجا بحث نمیکنیم، چون اون بحث دقیقش همون بحثایی است که کلام مرحوم آخوند و بعد از کلام مرحوم آقای صدرنا بود که قبلا ما بحثش رو کردیم در جریان استاد شما آتاک میگه. حالا خب لا یقال فاستصحاب کل واحد من الثبوت والعدم یجری. ایشون میگه یه موقعی ما ممکنه زمان رو در نظر بگیریم، به ثبوت کلا نظرین و یقع و تعارض بین الاستصحابین کما قیل. ما یک موقعی عرض کنم خدمت شما، ما ممکنه هم استصحاب ثبوت بکنیم هم استصحاب عدم بکنیم، به ملاحظه این که ببینید ما نمیدانیم این در زمان دوم شد. حالا اصل تقریبی که برهم آقای خویی مطرح کردن که تقریب رو حالا این عبارت اینجا باشه، من عبارت بعدن میخونم و در موردش توضیح میدم. حالا یه نکاتی در مورد بحث قبل میخوام طرح کنم، اون رو طرح میکنم، بعد این یه تیکه ای کلام مرحوم نراقی رو بعدن در موردش صحبت میکنم. خب تو کلمات مرحوم آخوند یه تیکه یک بحثی بود، ایشون فرمودن که ما در یه حرکت قطعیه داریم، یک حرکت توسطیه داریم، و در حرکت قطعیه اون اشکالی که در استصحاب زمان هست در حرکت قطعیه است، که زمان متصرم هست و زوال یک جزءش باید تحقق پیدا کنه تا جزء دیگر تحقق پیدا کنه. تحقق هر جزء متوقف بر جزء زوال جزء دیگر است، همه با هم دیگه در یک جا جمع نمیشن. ایشون فرمودن که این در جایی هست که ما حرکت رو حرکت قطعیه تصور کنیم، اما اگر حرکت رو حرکت توسطیه در نظر بگیریم، و اون حرکت توسطیه این هست که این که زمان، اینکه متحرک در بین این دو مبدأ و منتها هست، متحرک در بین مبدأ و منتها بودن یک وصف ثابتی هست، یعنی ثبوت داره. اینجور نیست که، یعنی این متحرک فرض کنه یک ساعت در بین مبدأ و معاد هست، این یک ساعت یک وصف ثابت بین مبدأ و منتها بودن رو واجد هست نسبت به قطعات زمان که در نظر بگیریم. هر قطعه رو که در نظر بگیریم اونها با همدیگه جمع نمیشن، ولی این وصف، وصف بین مبدأ و منتها بودن، وصف در بین مبدأ و منتها بودن در کل زمان حرکت به نحو مستمر و ثابت در حق متحرک صدق می کند. خب این بنابراین اگر موضوع حکم ما حرکت توسطیه باشه، شارع ای گفته باشه اگر شما این حرکت توسطیه رو دارا بودید، کسی که در بین مبدأ و منتها هست فلان کار رو باید بکنه، این ثبات داره. بنابراین اگر من شک کردم که به اون نهایت رسیده یا به اون نهایت نرسیده، در نتیجه شک میکنم وصف در بین مبدأ و منتها بودن هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست، یه اون اشکال به اصطلاح زمان و تدریجی بودن زمان اصلا اینجا نمیاد. خب این کلامی هست که مرحوم آقای آخون میفهمن. مرحوم آقای صدر اینجا خودشون یک راه حلی برای حل و مشکله استفهام در زمانیات مطرح میکنن که اون راه حل حالا بعداً طرح میکنیم، و ایشون میگن بدون این راه حل ما اینجا مشکلی ما حل نمیشه، ولو حرکت توسطی هم باشه. در حرکت توسطیه موضوع این حرکت یک امر کلی هست و این امر کلی یعنی در شما بین مبدأ و منتها بودن، یک موقعی در نقطه الف هستید بین مبدأ و منتها هستید، یک موقعی در نقطه ب هستید بین مبدأ و منتها هستید. بین مبدأ و منتها بودن یک کلی هست که مصادیق عدیده داره. ما بنابراین اشکال زمان هنوز باقیه، این اشکالی هست که مرحوم آقای صدر اینجا مطرح کردن. حالا ما میخواییم ببینیم آیا اینجا واقعا یک کلی ما اینجا داریم همچنان که مرحوم آقای صدر مطرح فرمودن، یا عرض کنم خدمت شما نه این یک شخص است. من حالا نگه اگر کلی باشه میشه حساب کلی قسم ثالث، مشکل این هست کلی باشه میشه حساب کلی قسم ثالث و جاری نمیشه. اگر فرد در نظر بگیریم اون فرد حسابش جاری. خب من این اصل طرح بحث، تو این بحث من مقدماتا یه نکته دیگه رو میخوام طرح کنم تا بعد برسم به کلام مرحوم آخوند، مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای صدر، ببینیم کدوم یک از این دو بزرگوار با فرمایشاتشون میتونه موافقت کنه. ببینید گاهی اوقات مثلا زید رو در یک حالتی ما در نظر بگیریم، اون بحثی که اینجا در بحث استصحاب فرد مردد ما گاهی اوقات اشکال می کردیم که بعضی از مشکلات استصحاب فرد مردد در جایی که یک استصحاب شخصی باشه در دو حالت مختلف باشه اون هم میاد. ما میگیم زید اگر این کار رو انجام داده باشد قطعا عادل نیست، اگر این کار رو انجام نداده باشد قطعا عادل است، یا لااقل در عادل بودنش یقینه به خلاف نداریم. بنابراین اگر استصحاب فرد مردد مشکل داشته باشه، استصحاب یک فرد در دو حالت مردده هم مشکل خواهد داشت. اینجا اون سوالی که میخوام من مطرح کنم اون اینه که ضابطه فرد و حالت یعنی چیه؟ مثلا مهمه که ما در جایی که شک دو حالت مختلف وجود داره این رو باید فرد در نظر بگیریم یا حالت باید در نظر بگیریم؟ یعنی زید عالم، ما مثلا زید رو میدانیم، زید اگر عالم باشد یک حالتی رو دارد، اگر جاهل باشد اون حکم رو نداره. ما بگیم زید عالم یک فرد است، زید جاهل فرد دیگری است. اون حالات آیا اون شی رو متعدد می کند یا متعدد نمی کند؟ ملاک متعدد کردن فرد چیه؟ آیا تعدد حالات به تعدد فرد می انجامد یا نمی انجامد؟ پاسخ مطلب اینه که چون تو بعضی از تو همون استاف فرد مردد و اینها تو شبه عباییه، تو بحث شبه عباییه که استاف فرد مردد به تناسب شبه عباییه مطرح شده، یه صحبت های اونجا شده که مثلا آیا به وسیله مکان، تعدد مکانی شی رو به اصطلاح دو فرد میکنه یا دو فرد نمیکنه؟ تو کلام آقای شهیدی نقل کرده از بعضی از آیون که وقتی اون شی مکانش متعدد شد دوتا نمیشه. اگر مثلا اینجور میزان تعدد فرد چیه؟ پاسخ مطلب اینه که ما اونجا من اشاره کردم، وارد بحثش نشدم، که این بحث چندان به نظر میرسه که اهم طبق مبانی ما اهمیتی نداره وارد اون بحث شدنش. توصیل زالک این که من یه موقعی حکم مال صرف الوجود هست. ما این نکته را ابتدا عرض بکنم، ما عرض کردیم که استصحاب در کلی قسم ثالث اگر به نحو صرف الوجود، حکم مال صرف الوجود باشه ما اختیار کردیم جاری میشه، اگر به نحو مطلق الوجود باشه جاری نمیشه. مهم اینه که آیا حکم نسبت به حالات جنبه صرف الوجودی داره یا مطلق الوجودی. مثلا نجاست، شما میگید این نجاست اگر در طرف شرقی باشد قطعا الان موجود است، اگر در طرف غربی باشد الان قطعا موجود نیست، قطعا موجود نیست. بنابراین مثلا این استصحاب رو استصحاب فرد مردد تلقی بکنیم، این اشکالی است که بعضی ها گفتن نه استصحاب فرد مردد نیست، این استصحاب شخصیه، چون تعدد مکان شی رو متعدد نمی کنه. مطلب اینه که اینجا باید دید حکم نجاست آیا به تعدد مکان متعدد میشه؟ نجس فی هذا المکان یه حکم داره، نجس فی ذاک المکان حکم دیگری داره، دو تا حکم داره، یک حکم هستن. در جایی که نجاست ها دو تا حکم داشته باشن و منحل بشن در عالم انحلال، منحل بشن به تعدد اماکن، حالا اسمشو شما هر چی میخواید بذارید، اسمشو میخواید استصحاب فرد بذارید، استصحاب کلی بگذارید، استصحاب شخصی بگذارید، اون مشکل استصحاب فرد مردد اینجا میاد. چون مشکل این هست که اون فردی که یک فردش رو ما یقین به بقا نداریم، فرد دیگرش رو یقین به حدوث نداریم، علی تقدیر رکن استصحاب اینجا باقی نیست. اینجا اگر هم اینو شخص بگیریم، ما اینجور میگیم این شخص خاص، این شخص خاص نسبت به اون شخص مقید به این مکان خاص، با شخص مقید به اون مکان خاص فرض اینه که دو تا حکم دارن. شخص مقید به این مکان با شخص مقید به اون مکان دو تا حکم دارن. حکم رو نسبت به مکان متعدد فرض کردیم، یعنی مکان منشأ تعدد حکم شده باشه. اگر مکان منشأ تعدد حکم شده باشه ما دقیقا همون کلامی که مرحومه، حالا بحث نظر عرفی رو کار ندارم، اون نظر عرفی ممکنه اون تفاوت داشته باشه، حالا این رو توضیحش رو میدم. ببینید ما میگیم که نجاست در مکان شرقی، ما میگیم این نجاست اگر در مکان شرقی باشد چون شستمش الان دیگه موجود نیست، اگر در مکان غربی باشد الان ممکنه موجود باشه. ما میگیم نجاست در مکان شرقی با نجاست در مکان غربی دوتا نجاسته یا یک نجاسته؟ دوتا که میگیم یعنی کلمه نجاست، حکم شرعی که نجاست هست، آیا به عدد اماکن هم منحل میشه؟ اگر منحل میشه انحلالیه، انحلالش به لحاظ مکان هم هست. خب این حالا شما هر جور میخوایید تعبیر کنید بحث رو، اونجوری باید مطرح کنید که آیا نجاست اگر در مکان شرقی باشد یا در مکان غربی باشد دوتا نجاست، اگر صرف الوجود این شی موضوع نجاست باشه، یعنی اون مکان تعدد نیاره، عبای من چه در طرف شرقی باشد چه در طرف غربی باشد یک نجاست چاره برش جعل کرده است، اون نجاست واحدی که برای این عبای من جعل شده است چه در طرف شرقی باشد چه در طرف غربی باشد، اون رو من چیز میکنم، استصحاب میکنم. بحث در این هست که عمده قضیه اینه که آیا اون قیدی که مورد نظر قرار میدیم، اون قید نسبت به اون قید حکم متعدد میشود یا حکم متعدد نمیشود؟ در اسمش هر چی میخواد بذارید بذارید، اون خیلی این بحثه، این که اسمشو استصحاب زمانی میخواد، استصحاب فرد میخواد بذارید یا استصحاب کلی میخواد بذارید، استصحاب فرد مردد میخواد بذارید، ایناش خیلی مهم نیست، چون مهم اینه که آیا تعدد، حالا به نظر دقیق ما، البته به نظر عرفی که اون یه حرف دیگه است که ما میخوایم بگیم، مگر اون بحث رو به اینجا برگردونیم که آیا عرف در جایی که یک شی تغایرش به مکان هست این تعدد فردی میبیند یا نمیبیند؟ یعنی اون بحث رو اصلا بازگشت بدیم به بحث تحلیل نظر عرف، که آیا عرف در جایی که یک شی فقط تغایرش به تغایر مکانی هست این رو متعدد میبیند یا نمیبیند؟ اون اب نداره. چی؟ نه میگم اون اب نداره. نه حالا من بحثای صغرویشو نمیخوام بحث کنم، بحثای کبروی قضیه رو میخوام مطرح کنم، میخوام بگم که عمده قضیه یا باید این دو تا نکته است، یه نکته این که آیا حکم خودش، یعنی به نظر دقیقی که در نظر بگیریم، نظر دقیقی تابع این هست که حکم با توجه به اون قیدی که مورد نظر ما هست، مثلا قید مکان، آیا متعدد می شود واقعا یا متعدد نمی شود؟ ممکنه بگیم که این لباس من چه در مکان شرقی باشه چه در مکان غربی باشه، هر جا میخواد باشه، این لباس چیز متعدد نمی شه. که حالا این در مثال عبا که مطرح بود، قسمت شرقی لباس و قسمت غربی لباس دوتا نجاسته، نجاست این قسمت خیلی نجاست این قسمته. ببینید بحث در این بود که من نمیدانم قسمت بالای لباس نجاست شده است یا قسمت پایین لباس نجاست شده است. قسمت بالای لباس نجاست شده باشد یه نجاسته، قسمت پایین لباس نجاست شده نجاست دیگری هست دیگه. اینا نجاست ها متعدده، سرخش فرق نکنه، فردش فرق میکنه، میشه کلی دیگه، یعنی دو تا فرد مختلف عرفان هم متعدده. اینی که تو اون بحث استصحاب کلی فرد شبه عباییه که بعضی خواستن این رو استصحاب فرد تلقی کنن، نه استصحاب فرد نیست، استصحاب فرد مردده، یعنی استصحاب شخصی نیست، چون قسمت بالای عبا یک نجاست دارد، قسمت پایین عبا نجاست دیگری دارد، بند بسته ندارم، هر قسمت هر چیزی با نجاست برخورد بکنه نجاست میشه، ممکنه قسمت بالا نجاست باشه اون قسمت باید شست،
قسمت پایین نجس میشه و قسمت بعد شست. هر کدوم حکم جدایی داره، وجوب غسل قسمت بالا غیر از وجوب غسل قسمت پایینه، با هم ربطی ندارن. آها اون یه بحث دیگه است. ها اینو میخوام بگم، اون نسبت به اون احکام خاصی که در نظر میگیریم اگر صرف الوجود نجاست دخالت داشته باشه، ولو کلی باشه، ما چون نه کلی قسم ثالث در صرف الوجودش استثاب جاری میکنیم، رو مبنای ما نسبت به او تفاوت نداره. این که مبنای ما رو پاشو وسط کشنن نسبت به این، نسبت به دخول در نماز بود. نسبت به دخول نماز این که حالا قسمت بالایی باشه پایینی باشه هر دو باشه اینا دخالت نداره، صرف الوجوده. و این صرف الوجود حالا ولو کلی قسم ثالث هم باشه دخالتی در این بحث نداره. بنابراین ما در واقع باید این مطلب رو ببینیم که آیا حکم مربوط به صرف الوجود شیعه یا مطلق الوجود شیعه، و اون مطلق الوجود هم اون قیدی که مورد نظر ما هست، حکم با لحاظ اون قید متعدد میشه یا با لحاظ اون قید متعدد نمیشه. اینا تو این بحث مهمه. ولو به نظر عرف، ما نمیخواییم بگیم به نظر دقیق، اون بحث این که حکم صرف الوجوده یا مطلق الوجوده اون چیز عقلیه، اون خیلی جنبه عرفی توش موضوعیت نداره. ولی اون جایی که اون قید آیا مطلق به نحو مطلق الوجودی هست یا به نحو صرف الوجودی هست، اینها رو باید جایی که ها مطلق الوجود هم باشه، آیا حکم به لحاظ یک قید خاصی که ما در نظر میگیریم مثل قید مکان، آیا با توجه به تعدد مکان این شی حکمش متعدد میشه یا متعدد نمیشه؟ تو مثال عبا عرض کردم، قسمت بالای عبا و قسمت پایین عبا این دو فرد است، قطعا دو فرد است، و حکم هم عرفن هم در هر جهتی در نظر بگیرید دو فرده، نه حکم متعدد دارن و احکام متعدد دارن. ولی نسبت به لزوم غسل که ما در نظر بگیریم، اینها به هر حال فرض کنین اگر لزوم غسل رو، حالا البته در مورد نماز هم ممکنه ما بگیم که به نحو صرف الوجودی نیست، به این معنا که ما نجاست رو باید کمتر کنیم. یعنی یه بحث این هست که اگه کسی گفتش که با لباس نجس شخص نجاست، هر نجاست یک مانعیت داره، بنابراین اگر دو تا نجاست تو بدن هست من میتوانم یه نجاستش رو برطرف کنم، بعد یه نجاستش رو برطرف کنم. اگر اینجوری باشه این به نفع مطلق الوجود یعنی ملاحظه شده. اگر نه اصلا نجاست مانع کم و زیادش دخالت نداره، این میشه به نفع صرف الوجود. این بحثا دخالت داره در این بحث که ما ببینیم به چه نحو باید این رو ملاحظه کنیم. صرف الوجود باشه به مطلق الوجود، اونا احکام با هم دیگه میتونه فرق داشته باشه. بله خب حالا اینو داشته باشید. حالا بیاییم در این بحث گذشت، میخوام بگم که در مورد حالا یه نکته فقط بگم، و در مورد زمان، جایی که یک شی زمانش متعدد میشه، زمان به نحو صرف الوجودی تفسیر نمیشه. چون ما نحنفی فرض این هست که مثلا اینو در نظر بگید، زمان در مورد صرف الوجود تفسیر نداره، چون اگر صرف الوجود زمان موضوع حکم باشه، اون همون زمان سابقه که ما یقین داریم حکمش ثابت شده دیگه. زمان لاحق باشه یا نباشه حکم دخالت نداره در حکم. نه حالا اون رو صحبت میکنم. این که حکم مال صرف الوجود باشه، حکم مال صرف الوجوده نسبت به زمان، این صرف الوجودی که ما داریم میسنجیم نسبت به زمانه، یعنی صرف الوجود روزیت جزء الروز، یعنی صرف الوجود یه موقعی مطلق الوجود، یعنی هر زمان یک اثر داره، ساعت اول یه اثر داره، ساعت دوم یه اثر داره، ساعت سوم یه اثر داره. یه موقعی نه، صرف اول صرف الوجود با توجه به زمانه. اگر صرف الوجود و توجه به زمان باشه، خب اون زمان متیقنه دیگه، حکم ثابت شده دیگه، زمان دوم باشه یا نباشه دخالت نداره. به این شکل بحث رو نمیتونیم دنبال کنیم، به شکل دیگه اصلا اینو من فردا در مورد صحبت میکنم. و صلی الله علیه و آله و سلم و نبینا محمد و آل محمد.